سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. موضوع بحث امروزمون بهشت هستش. فقط از بحث جلسه گذشته که سایه های بهشتی بود، یکی دو تا روایت به گمانم مونده که اینو خدمتون عرض کنم، بریم سراغ بحث بعدی. خب در تو بحث سایه ها از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمودن که یتقممون. نبی اکرم درباره اهل بهشت فرمودن که یتنعمون فی جناتهم فی ظل ممدود فی مثل ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس. فرمودن که در بهشت، باغ‌های بهشت، به اشتیاق یتنعمون. یتنعمون یعنی در حال نعمت بردن هستند، فعل مضارع هم هست، یعنی این نعمت بردن دائمی است، این جذب نعمت دائمی است. انسان تو حالت های دنیایی درست غرق نعمت های خداست، اما این حس نعمت بردن رو همیشه نمی کنه با خودش، ولی اونجا همه چیز جدید، لحظه به لحظه جدید هست. مثل کسی که مثلا فوق العاده الان گرسنه‌شه، یه سفره میندازن، بعد یه غذای خیلی مطبوعی که این خیلی باهاش حس خوبی داره میارن براش میذارن، بعد این دوباره هنوز مشغول این هست، یکی دیگه میارن، یکی دیگه میارن، یکی دیگه میارن، یکی دیگه میارن. این همین جهارته که یک سره همینجوری داره یه چیز جدیدی عرضه میشه بشه، یا یه خبر خوش، یه لذت جدید، یه ملاقات، یه دیدار، یه و همینطور. دائما توی بهش انسان این حالت وجود داره، اون ذکر یا دائم که ما میگیم، یا دائم الفصل علی البریه، مظهرش اونجا که میخواد اتفاق بیفته، ذکر دائم نستش که بهشتی ها لحظه تکراری ندارن. بگم خب مثلا یه چیزی که بشه عادی بشه، لحظه عادی، لحظه تکراری، اصلا از این اتفاق اونجا نمیفته. اونجا همه چی دائما باز این ذکر رو دقت کنین، دائما تازه است، جدیده، و این حالت زغزدگی و تنوع همینجوری اکثر استمرار داره اونجا. یتنعمون فی جناتهم، تو بهشتاشون، باغ‌های بهشتیشون که دارن لذت میبرن. خب این چه جوری هستش؟ در سایه ای که فی ظل ممدود فی مثل ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، در یه سایه مستمر استمراردار کشیده شده. مثل چی؟ می کسی بخواد این استمرار رو بفهمه، یه مثل زمانی که طلوع فجر اتفاق میفته تا طلوع خورشید، ما یه سایه مستمر دائم داریم، خبری از خورشید وجود نداره و نور هست، اما انگار که انسان توی سایه مستمر داره استفاده میکنه. همین هم در رابطه با سوالی که یک راهب از امام کاظم علیه السلام فرمود کردن. حضرت سوال میکنه که وفی الجنت ظل ممدود، آیا تو بهش سایه مستمری وجود داره؟ فقال علیه السلام الوقت الذی قبل طلوع الشمس کلها ظل ممدود. علم قوله تعالی علم تلع را ربک کیف مدد دل، می‌فهمد که ما بین وقتی که قبل از طلوع خورشید هست الوقت الذي قبل طلوع الشمس همش سایه ممدوده دیگه، چون خورشید چه نزده بیرون نیامده، شما فقط روشنایی رو نور رو دارید اما خبری هم از خورشید، سوزاندنندگی، اذیت خورشید، نورش، نه هیچی نیست، یه سایه ممدود هست. میگه این ظل ممدود اینه، میخواید تجربهش بکنید میشه اینجوری، تو دنیا که اینجوری است اونجا هم همینطوری میتونه باشه. البته ما این فقط یه چیزی هست که دنیا رو داره تشبیه میکنه، اونجا رو میخواد بیاد یه تشبیهی داره تو دنیا به شما معرفی میکنه، ولی اصلش و حقیقتش اون یه چیز دیگه است. اصلا اون حالتی که توی اونجا هست، اون سایه که انسان تو اونجا هست، یه داستان دیگه ای داره. بعد حضرت این آیه رو میخونه، علم تر الی ربک کیف مد الظل، و در سوره فرقان هست آیه 45، میفهمد که آیا نگاه نمیکنی پروردگار چگونه سایه رو مد کشیده، یک سایه کشیده برای شما ایجاد کرده. البته این نکات فلسفی داره، نکات عرفانی هم داره. در فلسفه این مد الظل یه چیز دیگه است و در مسائل عرفانی هم این داستان هستش. این دو تا روایت رو بعد میخوندم براتون، بریم سراغ میوه های بهشتی. صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اول از قرآن شروع میکنیم. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتوا به متشابها و لهم فیها ازواج مطهره و هم فیها خالدون. سوره بقره آیه 25 میفرماید که بشارت بده مؤمنین رو و کسانی که عمل صالح انجام میدن، یعنی ایمان و عمل صالح باید کنار هم باشه، یعنی انسان هم ایمان بیاره هم اعمال صالح بکنه، انجام بده، دائما کار خیر انجام بده، کار خوب، حالا هر چی هست کار خوب. قبلا توضیح دادیم که عمل صالح یعنی عملی که صلاحیت داره که ما رو چیکار بکنه، به سعادت برسونه. چنین عملی رو کی فقط میتونه ما معرفی کنه و امضا بکنه؟ خداوند تبارک و تعالی، اهل بیت علیه السلام میتونه ما بگن این عمل صالحه و صلاحیت داره. خب جدای از اونم انسان چون فالحمها فجورها و تقواها، بهش الهام میشه تقوا و فجور، خود انسان هم میتونه بفهمه که کار خوب چیه، کار خیر چیه، کار خوب چیه، تو ضمیر انسان کار خوب گذاشته شده. خب حالا چی بشارت بدیم به مؤمنین و کسانی که عمل صالح انجام میدن، چی رو بشارت بدیم بهشون؟ این که ان لهم جناتن، این که برای اونها بهشت هایی هستش که تجری من تحت الانهار، اینو قبلا توضیح دادیم که در زیر اونها نهرها جاری هست. کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا، هر وقت یه میوه از اون میوه ها میخورن، میوه های بهشتی، هر وقت میوه میخورن قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، این اون چیزی هستش که ما قبلا هم بهمون داده بودن، این اون پرتقال، این ما قبلا تو دنیا اینو دیده بودیم، سیبو دیده بودیم، موزو دیده بودیم، هی میگن این شبیه اون چیزی هست که ما قبلا خوردیم. و اتو به این متشابهن، اتو به این متشابهن و همجه معمولیش بگه که ترجمه میگن مانند اون نعمتها رو برای اونا میارن، ولی بعضی از کسای دیگه که ظرافتی به خرج دادن میگن چون قرآن میفهمد ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائن اون چیز در نزد ماست و ما نازل نمی کنیم هیچ چیز رو مگر به اندازه معین. یعنی شما در نظام ماده هر چیزی رو که میبینید، گل، میوه، درخت، برگ، زیبایی ها، پرنده ها، خب این همه تو بهشت هم هستن دیگه، حیوانات، نمیدونم، سنگ ها، طلا ها، جواهرات، جواهرات مختلف، هر چی هست میبینیم تو دنیا، قرآن میفهمد اصلش نزد ماه، ان من شیء الا عندنا، در نزد ما هست خزائن اون چیز و ما نازل نمی کنیم مگر به اندازه چی؟ معین. لذا این شخص وقتی میره اونجا میگه و اتو به این متشابه ها، این شباهت، این شبیه به اینا رو خوردن اونجا، میدونی؟ ولی اون چیزی که اصل پرتقال، اصل مثلا موز، اصل انار، اصل نمیدونم چیزایی که هست این اونجا با اینجا خیلی فرق داره. اون اصل انقدر چلونده شده تا به قول میرزا یک 10 میلیاردم، تصور کنید یعنی چی یک 10 میلیاردم، چلونده شده، یه جزر اینجوری ازش گرفتن تازه شده اینی که شما اینجا دارید میبینیدش، میگید اوه این موزه، این پرتقاله، این گلابیه، این سیبه، این اناره، این خرماه. حالا یه ذریب اینجوری بذارید جلوش میبینید قراره چه بشه، اونجا چه خبره دیگه، میوه، گل، زیبایی ها، بوها، عطرها، هر چی که شما بگید، هر لذتی که بگید، اصلش اونجاست. اینجا فقط یه سایه ازش وجود داره، یه سایه. دقت کن چی دارم میگم، ما یه سایهش داریم، لذت میبریم و زندگی میکنیم، ولی اصلش اون طرف هستش. و ما ننزله الا بقدر معلوم، یه گرفته شده همجوری فشارش دادن اصارش، این چیزی که اینجا دارید شما میبینید. این تمرین، تمرین خیلی مهمیه که شما به هر چیزی که برخورد میکنید در طبیعت، هر چیزی، یا فرق نمیکنه، آرامش، لذت، محبت، عشق، نمیدونم اطمینان، دوستی، عزت، احترام، اکرام، بزرگی، شرافت، هر چیزی که شما اسم بذارید که لذت بخشه، یه حقیقت اون بالا داره که ما اینجا فقط داریم با اسارش زندگی میکنیم. دنیا رو شما نکنید، تمام این خوراکی هایی که مادر میخوره، خوراکی های متنوعی که ما اسارش میاد میره تو رحم مادر، میشه خون برای این بچه، یه غذای مانیه میشه این کل اساره همه اون چیزهایی که اونجا داره در میاد. ولا خون کجا، مثلا غذایی که اینجا داره مادر میخوره چی هست، اصلا نسبتش هیچ وقت جنین نمیتونه بفهمه، هیچ وقت مثلا من چی میخوردم اون اینجا چی هست، اون چیزایی که مادر میخورده اینه، به من اسارش به من میرسیده تو رحمتون. ما الان همینجوری هستش، یه چیزی داریم استفاده میکنیم ولی حقیقتش اون طرف هستش. و اتو بهی متشابهن و لهم فیها ازواج و مطهره و هم فیها خالدون. دو تا مژده دیگه هم داده بهشون، این که اهل ایمان و عمل صالح همسرانی مطهر دارن، پاک دارن. و مژده دوم که خیلی مهمتر هستش این که چیه، اونجا اضطراب از دست دادن رو ندارن برخلاف دنیا. دنیا شما هر چیزی که به دست میارید تو معرض زواله، هر چیزی که به دست میاری، جوانیت، نیروی بدنی، قوایی که انسان داره، چشم، گوش، نمیدونم درک مزه، اینا که پیر میشه الا ارزل العمر قرآن میگه، میگه شما رو میبره میتون به سمت پسترین مرحله عمر که لا یعلمون من بعد علم شیء. دیدی یه طرف وقتی پیر میشه اسم خودش هم یادش میره، اسم بچه‌هاش یادش میره، اصلا مزه ازش میفته، لذت ازش میفته، دیگه نمیتونه. این پیری روح نه، روح که جوانه، روح حتی انسان سنش میره بالا روح جوان‌تره، ولی چی نمیذاره که این بهره برداری کنه؟ بدنه. بدن اون دیگه قواشو از دست میده، شخص نمیتونه استفاده بکنه. هر چی که هست اینجوری، یعنی انسان به محض اینکه به دنیا میاد، درسته داره میره به سمت جوانی و قدرت، اما این حرکت به سمت جوانی و قدرت، حرکت به سمت پیری هم چیه؟ هست. داره انسان میره به سمت اینکه اینا رو از دست بده، پول، مال، همسر، پدر، مادر، خواهر، برادر، هر چی که بگید، هر چیزی که شما دوستش دارید، انس دارید باش، لذت ازش میبرید، در معرض فناست، در معرض نابودیه. برعکس اونجا داره چی میگه؟ اونجا میفهمد که اینا رو داره میگه، همه رو، لذات رو داره میگه که اینا تو بهشت ها هستن، نهرها جاری هست، میوه ها جاری هست، همسران پاک دارند. بعد میفهمد و هم فیها خالدون، یعنی گرفته نمیشه ازت، این خیالتون راحت باشه، چیزی از شما گرفته نمیشه، چیزی پیر نمیشه، چیزی کهنه نمیشه، قدیمی نمیشه، هیچ چیز. اونجا همه چیز همیشه جدیده، همیشه تازه است. یه ذره تفکر بکنید روش، این خیلی مهمه. اونجا همیشه همه چیز تازه جدید، انگار انسان دفعه اولشه داره ازش بهره برداری میکنه، اینجوری هستش، همه چی تازه است. حالا شما فکر کن ما اونو رها میکنیم میریم سراغ جهنم، قبی سلیقه هستیم تو زندگی دنیاییمون، اونو رها میکنیم میریم سراغ جهنم. خدا رحمتون اطلاع بهادین رو میگفت شما این ثواباتون و خیراتتون رو به دوستاتون هم نمیتونید بدید، احتیاجش دارید خودت. بعد ولی آخرت یه جوری میشه انسان به دشمناش باید بده، چرا؟ چون غیبتشون رو کرده، تهمت بهشون زده، بدبین بوده بهشون، نمیدونم ظلم کرده به این و اون، باید بره به کسایی که متخاصم هستن، یعنی خصم او هستن، مثلا بهشتش رو دو دستی تقدیم کنه به اینا، بده به اینا. و این اتفاق خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. انسان بهشت رو میبینه، خوب دقت بکنید، بهشت رو میبینه میفهمه جایگاهش چه، بعد اینو همینجور میدهش دو دستی دسته کسای دیگه، و خودش کجا میره؟ خودش یا میره تو جهنم خودشی چی نداره، یا اینکه میره تو جهنم دیگران. یعنی تو غیبت یه نفر رو کردی، یه نفر رو دائما با زبانت، با کارهات، با رفتارات اذیت کردی، این همینطوری خانومت، شوهرت، نمیدونم بچه‌هات، فک و فامیل، دوستا، کسای دیگه، دائما هی اینا رو شکنجه دادی، مردم، کسای دیگه، حالا اونا که مثلا یه کاری هستن توی مملکت، رئیس جمهور طرف یه به 80 90 100 500 میلیون آدم بدهکاری پیدا میکنه، حق الناسش خیلی وحشتناکه. نماینده مجلس فکر میکنه خیلی الان خوش به حالش شده، رأی آورده رفته تو مجلس، نمیدونه که رفته روی صندلی نشسته که معلوم نیست اصلا چی در میاد تا این صندلی آخرش. لذا یه عالم کارهای خیرشو که میده، بهشتو میبینه که داره میده ها، این بهشتو میده. بعد چی میشه؟ بعد جهنم داره دریافت میکنه، عذاب خودش هیچی، میگن گناهان اونو میدیم به تو، جهنم اونم اضافه میشه به جهنم تو، چون در حقش ظلم کردی، در حقش ظلم کردی، ظلم انقدر وحشتناک. از حالا کسایی که یه موقعی بهشون ظلم میشه توی زندگی خیلی قصه نخورن، توی کسایی هستن که بار شما رو میکشن، بعدن میان بار شما رو میکشن. یه بزرگی بهش غیبتشو کرده بودن، یه هدیه خریده بود فرستاده بود برای اون کسی غیبتشو کرده، گفت من از شما تشکر میکنم که شما دارید بار گناهان منو تحمل میکنید، میبرید با خودتون. این واقعیت قضیه است، چقدرم زور داره بدم این بهش رو دو دسته تقدیم کنه به دشمنا، گناهان اونا رو برداره با خودش ببره، بره تو جهنم بسوزه. ما تو زندگیمون با شهوت، با حرص و ولع اینجوری جهنم جمع میکنیم. توی خانواده ها شما نها کنید، پدر خونه، مادر خونه، خواهرای خونه، برادرای خونه، همش جهنم درست میکنن برای خودشون و برای بقیه. راحت پشت سر همه حرف میزنن، راحت از همدیگه میگن، راحت همدیگه رو میدرند، راحت کینه از همدیگه دارن، راحت بددلی دارن، راحت حسادت میکنن. ببین خیلی راحت همینجوری اینجوری دون میره جهنم. بهشت با این فضایی که داره میگه تو باید تو دنیا تجربهش بکنی، باید تجربهش بکنی. پس احساس بدبختی و نکبت و این چیزا بهتون دست نده. ما چهار تا احمق پیدا میشن میخوان سر راه آدم قرار میگیره، موقعی آدم احمقایی قرار میگیرن که میخوان جهنم شما به جای شما برن جهنم، بار شما رو دارن تحمل میکنن، کار خیرشون هم دارن میدن به شما، پیدا میشه از این. خب پس بشارتش چیه؟ اون بشارتی که از خود بهشت بالاتر هست، لذت بالایی داره این هستش، و هم فیها خالدون، که جاودانه هستید شما اونجا. خیلی حرف بزرگیه. اگر ما بتونیم با این مفهوم انس بگیریم دیگه تو دنیا نه عصبانی میشیم، نه احساس بدی بهمون دست میده، نه قصه‌ای میخوریم، نه با کسی بگم فلانی حرفش منو آزرد، فلانی منو اذیت کرد، نمیدونم اصلا نمیوفه آدم تو جهنم. کسی که هی دائما تو زندگی همش داغون میشه، میریزه به هم، عصبانی میشه، پرخاشگری داره، حسادت داره، میریزه به هم، اینه که نمیفهمه اصلا خودشو، اصلا نمیفهمه، درکی نداره اصلا. اینجا اگه درک بکنه خودش رو، بفهمه خودش رو، با همون بلندایی که خدا آفریدش درک بکنه خودش رو، آرامش میاد سراغ انسان، شادی میاد سراغ انسان. خب فاما من اوتی کتابه به یمینه، به به، این که خوندم براتون سوره بقره بود آیه 25، این که الان میخونیم سوره حاقه هستش، 24 تا 19 تا 24. قبلی ها رو میگه، حالا دقت کنید، اونا که مال کسایی است که نام عملشون به دست چپشون میده، اما اونا که نام عملشون مؤمنین رو، فاما من اوتی کتابه به یمینه، نام عملشو به دست راستش میدن، فیقول ها امقرؤوا کتابیه، به به، چقدر قشنگه، انقدر ذوق زده. کسایی که کنکور قبول میشن یه کارنامه عالی میگیرن، بچه‌ها به خصوص دیدی بیا کارنامه‌مو نگاه کن بابا، بیا مثلا امروز دیدی بچه چقدر ذوق زده است، بابا بیا کارنامه‌مو نگاه کن، ها امقرؤوا کتابیه، بیاید نگاه کنید نامه عمل منو، همه رو دعوت میکنه که من قبول شدم، من پیروز شدم، من الان قبولی بهم دادم، میخوام برم تو بهشت. انی زننت انی ملاق حسابیه، من گمان داشتم من اون موقع که تو دنیا بودم اینجوری بودم، زننت انی ملاق حسابیه، یقین داشتم که به حساب خودم میرسم، به حساب خودم رو میبینم، با این حساب خیلی مطمئن بودم، چیزی در نمیره، هیچی در نمیره. اگه یک کسی اینو بفهمه، وقتی هیچ قصه ها ازش برداشته میشه، چون پشت سر هر خنده، هر گریه چیه؟ خنده های بیشمار، خنده های زیادی وجود داره. فهوه فی ایشت رازی، خدا داره میگه ها، خدا داره میگه، ما چی میدونیم یعنی چی؟ او در یک زندگی خوش خواهد بود، یه زندگی خوش، راحت، راضیه، بهبه، فی جنت عالیه، یک بهشتی که عالیه، فی جنت عالیه. حالا خدا به یه چیزی بگه عالی، اینجا رو که میگه پسته، نمیدونم ملعونه، ملعونون و ملعونون ما فیها، اینجا رو میگه دوره، اینجا رو میگه که بازیچه است، حالا اونجا رو خدا میگه ایشتن راضیه، فی جنتن. ذکر اینا رو بگیم با هم دیگه، یعنی انسان وقتی که جایی میشینه قرآن خوندن همینه دیگه، بشینه بخونه فی جنت، ائمه اینجوری قرآن میخوندن، یه موقع میخوندن میرسیدن به یه آیه دیگه و به آیه بعد نمیرفت دیگه، حالشون اونقدر این بود که اینو هیچ کار میکردن، بله لذتش خیلیه، فی جنت عالیه، یقولها امقرؤوا کتابها امقرؤوا کتابیه، انی زننت ملاق حسابیه، فهو فی عیشت راضیه، فی جنت عالیه. خب قطوفها دانیه، این بحث امروزمون اینه، قطوفها دانیه، میوه هاش تو دسترس هستن، تو دسترس بودنش هم توضیح دادم چجوریه، کلوا و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، خدا میگه بخورید نوش جونتون، بخورید و بیاشامید، به خاطر چی؟ بما اسلفتم، قبلا شماها به خاطر پاداش اونچه که در روزهای گذشته در قبل از دو آخرت انجام میدادید، اینم پاداش شماهاست. خب در وصف میوه های بهشتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، والذی نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان بیدهی ان الحبته یعنی رمان فی الجنت لتسقط فتستر الخادم من المخدوم از من. می فهمد که قسم به کسی که جان من در دست اوست، دانه، بعد خودش دانه رو معنا میکنه، میگه یعنی منظورم از دانه یعنی اناره، انار از درخت میفته. صحنه های قشنگیه ها، این صحنه ها انقدر از این صحنه های به قول امروزی ها رومانتیک اونجا اتفاق میفته. یکیش از اونا سقوط چیه؟ سقوط میوه هاست. اون والا میفته، می وقتی میفته انقدر بزرگ این انار که بین خادم و مخدوم، بین اون خدمتگزار و خود فاصله میندازه، انقدر بزرگه بین خادم و سرورش و مخدوم حائل میشه. بعد شروع میکنه پیغمبر تعابیری داره در مورد این میوه های بهشتی که اینا دیگه طلبتون باشه تا ایشالا برید اونجا ببینید. فیزیک ما یتلقاه المؤمن عند دخوله الجنه، اینم از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل یدخل فاذا هو بسماتین من شجرن اقصانها اللؤلؤ و فروعها الحلی و الحلل. الله اکبر. اینا همه باید نمیشه کارش کرد، این امکانش نیست، و الا اینا تمام صحنه هایی هستش که اگه کنار هم گذاشته بشه میشه باشه فیلم درست کرد، از لحظه که انسان مشهور میشه تا میاد تو صحنه قیامت و حساب و همه رو اهل بیت خدا و اهل بیت علیه مسلم همه این صحنه ها رو توضیح دادن که چه اتفاق. خدا رحمت کنه مرحومه، حتما توصیه میکنم اگه کسی این کار نکرده بکنه. توی مرحوم آقا نجفی قوچانی کتاب سیاحت غرب، این رو بخونید حتما، کتاب از لحظه که خودش میره تا میره توی برزخ و طی میکنه و تا صحنه های دیگه، برید حتما کتاب بخونید. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری رحمت الله تعالی شهید مطهری، گویی از مکاشفات این مرد بوده. حتی بعدن هم اومدن صوت هم روش گذاشتن، حالا بگردید راحت پیداش میکنید. سیاحت غرب، شاید فکر کنم من یه چیزی دور بره تقریبا 30 سال پیش اینو یه دور با دوستان کار کردیم، مثلا خوندیم اون قسمتاشو و یه توضیحاتی هم لازم داشت خدمت عرض کردیم، ولی حالا اینو حتما شما بخونید، قشنگه. بعد صحنه صحنه اینو پیاده کرده لحظه که از دنیا میره، بعد خیلی جالبه. خب حالا یکی از صحنه‌هایی که مؤمن می‌بینه، خیلی صحنه است مؤمن می‌بینه، اونجا باش برخورد می‌کنه و فوق‌العاده شورانگیز هستش. یکی از اینایی هستش که موقعی که وارد بهش میشه، یدخل فاذا هو بسماتین من شجر. این وقتی که وارد میشه یه دفعه با دو ردیف درخت روبرو میشه. دو ردیف درخت، اقصانها اللؤلؤ و فروعها الحلی و الحلل. خیلی کار میبره تا آدم اینو درکش بکنه. میفهمد که این شاخه های اون ترکه های این درخت ها مرواریدن و شاخه هاشون جواهرات و حله. خوب دقت کن اصلا یعنی چی؟ مفهوم درخت و کله شما وقتی میاد تو بهش میبینید که با چیزی که تو دنیاست خیلی فرق کرد. یادتون هست راجع به طوبا خوندیم و راجع به صدره خوندیم به چیزایی رو، اصلا اونجا اصلا انگار این درخت مثل یه معدن میمونه که همه چی داره، این شاخه هایی که از اون میاد، از این بهشت شاخه ها، اون شاخت طوبا که میاد میره تو خونه هر مؤمنی، یا درخت های اونجا یک کاربرد ندارن. یکی از کاربردهای درخت این است که چی داشته باشه؟ میوه داشته باشه. یکی از کاربردش میگه روی این شاخه ها ترکه هاش نقره است، فروعش چی هستش؟ این اقسانه ها، این ترکه هایی که داره، مرواریدن، ترکه. ترکه یعنی چی؟ اون باریکا. و شاخه ها چی؟ حلی و الحلل، الله اکبر، جواهرات هستن و حله. حالا غیر از این چیزای دیگه هم بود که خوندیم. چیا بود؟ میگفت شما هر کاربردی که بخوای مورد انجام میده، موسیقی های بهشتی رو همین ها برش، یعنی همون درختی که تو کنار توست برات نوازندگی هم داره، صدای خوش هم برای تو داره. اون ما اصلا نمیتونیم یعنی چی این درخت. بعد میگم کنار آب، یادتون هستش دیگه، میگم کنار این روده ها که رد میشن، این درخت ها چی داده بودن بیرون که روی شاخه ها بود، همینجوری رویش میکرد، همسران بهشتی بود. شما همسرای بهشتی از درخت میچینی، الله اکبر. ما چه میدونیم اصلا یعنی چی؟ چه میفهمیم یعنی چی؟ یه درخت ما میشنویم، یه درخت ما میشنویم، درخت اون را همه کاری میکنه اون درخت. خب یه بازم یه توصیفایی داره پیغمبر که اونا رو ان میذارم که بعدن برید ان ببینید. روایت بعدی میفرماید که جا اوناسون من الیهود الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. میفرماید که یک گروهی از یهود اومدن نزد پیامبر و سوال کردن از پیغمبر که افل جنت فاکه ها، آیا اونجا بهشت هست، چیز میوه هست؟ قال نعم، فیها فاکهتون و نخلون و رمانون، اونجا میوه هست، خرما هست، انار هست. آیت قرآن دیگه، سوره الرحمن. بعد قال اف یاکلون کما تاکلون یاکلون فی الدنیا، قال نعم. و اسعاف، همونجور که تو دنیا میخورن همینجور میبارن اونجا میخورن، بله. قال افیغزون الحوائج، آیا وقتی میخورن باید دستشویی برن مثلا پس بدن اینا رو، یه جایی هست برن تخلیه توالتی اونجا هست که مثلا به قول امروزی ها برن خالی کنن چیزایی که خوردن، چون اونجا داره اینا لذت خوردن، یکی از لذت های بزرگ اونجا، اینا همیشه هم میخورن، از لذت میخورن نه از گرسنه، گرسنه‌شون نمیشه که بخورن، فقط اینا برای لذت هست دارن میخورن و میل میکنن، درد نداره، چون گرسنگی یه ضعف دیگه تو دنیا هست، اینجا خودم ضعف میگیردش، اونجا میگه اصلا ضعفی وجود نداره. قال لا، نه اونجا اصلا همچین چیزی نیست که اینا بخورن و بخوان پس بدن. ولکن نه هم، خب چیکار پس چی میشه میخورن؟ یعرقون و یرشحون فیذهب الله به ما فی بطونه من عذاب. میفهمون اینا عرق میکنن، به صورت عرق هرچی که پس از بدنشون خارج میشه. خب از یه قسمتش من یادم رفت بگم قال نه، میگم همونجوری که میخورن تو دنیا مردم میخورن حضرت فرمود بله و از آفون. از آفون یعنی چی؟ میفهمید وقت چندین برابر میخورن، این خوردنشون خوردن عادی نیست، اونجا بخور بخوره به قول معروف، اونجا اونم تنوعی که اونجا هستش. خب اینجا حتی اگه آدم دسترسی هم داشته باشه، بالاخره یه موقع نداره از نداری قصه میخوره، یا نداریم یه موقع زیاد داره میذارن جلوش، بعد گیج میشه چی بخوره، ها میگه خب الان اینو بخورم سیر میشم، اون یکی میمونه، اونو بخورم سیر میشم، اون یکی میمونه، من دوستم لذات همه رو چیه، لذات همشو بخوام ببرم. اونجا جای این چیزا نیست که بگه مثلا نمیتونم بخورم و سیر میشم و نمیدونم، اصلا این هر وقت نیست، از آفون. بعد میگن حالا قضای حاجت میکنه، میگه نه، میفهمد که اینها عرق میکنن و ترشح دارن از مثل مایه از بدنشون، و فیذهب الله به ما فی بطونهم من عذاب، هر چی که از این چیزا که تو شکمشون فضولاتی تو شکمشون هست، خدا اینها رو از همین طریق خارج میکنه. خب باز وجن الجنت این دان، وجن الجنت این دان رو تو سوره الرحمن میخونید دیگه، وجن الجنت میگه که این چینش میوه های اونجا نزدیکه، یعنی خیلی نزدیک است، لا یرد دعیهم لا يرد ايديهم عنه بعد بعد ولا شوکن ولا شوکن. شوک یعنی خار. میگه که مزاحم، نه خار داره که مزاحمشون بشه مقوچه، نه دوره که هی بخواد دست رو چگار کنه، دست رو دست کنه. این تعبیر چیه؟ کسی چی میدونه یعنی چی؟ با توضیحاتی که دادیم، این که هرچی میخواد دم دستش هست، هرچی که اراده کنه دم دسته، لازم نیست دستشو دراز کنه خسته کنه خودشو، کافیه بچینه. میگم بچین اینقدر نزدیک که میاد همین جلو صورتش، دیگه خوندیم دیگه جلسه، میچیندش، همین فقط میچینه و استفاده میکنه. خب دوری نداره. بعد پیامبر چی میفرماید؟ بذار ارتباطی از نبی اکرم بخونم براتون. صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد و آل محمد. لا ينزع رجل من اهل الجنه من ثمره شيئا الا اخلف الله مكانها مثلها. میگه تا این میوه رو میچینه زود یکی جاش در میاد، یعنی حالا وایسیم تا سه ماه بعد و بارون بش بدیم و کشاورزی بکنیم و باد و بارون و آب و نه، اینجوری نیست. شما هر میوه رو که میچینید، هر میوه رو که میچینید جاش در میاد. حالا چیه اونجا؟ حالا خوب شما دقت بکنید، یه مقدار برید سراغ جوابای اینا. جوابش البته دادم، ولی خب باید باز فکر کنید در موردش. ببینید میفرماد که والفاکهتن کثیره، میوه های زیاد متنوع. خب یکی خرما میخواد، یکی انار میخواد، یکی موز میخواد، یکی سیب میخواد، یکی پرتقال میخواد. این تابستون دیدی خدا چیکار کرده برای بنده هاش دیگه، اصلا شما نمیتونی بشماری تعدادشو، اینقدر تنوع داره. ما رو ببین تو بهش دیگه چه خبره، چیزایی که اصلا ندیدیم. ما الان خیلی میوه هست تو سایر نقاط جهان، ما اصلا سراغ نداریم، خبر نداریم. مثلا شما، مثلا من هند رفتم بود، یه تعداد میوه اونجا بود که اصلا تازه اولین بار دیده باشین اینا میوه است. شما میرید آفریقا، مناطق استوایی میوه هایی هست که ما اولین بار الان تازه دیدید میارن دیگه. بعضی از کسایی که وارد میکنن میوه های جدیدی رو، قبل ما کیوی نمیشناختیم، آناناس نمیشناختیم، مثلا میوه هایی که الان هست جدیده که اصلا اسمش هم نمیدونیم چی هست، هست شما برید این یه میوه است، یه مدل میوه است، یه مدل میوه است. حالا اونجا چجوریه که این هر وقت دلش میخواد میوهشو میگه نزدیکه؟ درسته؟ چقدر باید درخت اطراف آدم باشه؟ چجوریه؟ یعنی میگه این لم داده رو تختش، خب لم داده رو تختش، بعد این هر میوه میخواد همونجا هست، از شاخه میکنه. بالاخره میوه درختش چیه؟ درخت اناره، درخت پرتقاله، درخت سیب، موز، چیه اونجا؟ بالاخره این چیه اونجا؟ هر چی میخواد دست میکنه، فقط میکنه. داستانیه این، روش فکر بکنید. خب بریم سراغ موضوع بعد. این صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و چل فرج. فرش های بهشتی، میوه ها رو خوندیم، میریم سراغ فرش ها. فرش ها رو آیه داریم در سوره واقعه، آیه 34 و فروشن مرفوعه. فروش رو دوتا معنا کردن، یکی خانم های بهشتی یعنی خانم هایی که بسیار والا مقام هستن، مرفوعه. یعنی شما فقط یه زن زیبا نیست یا یه مرد زیبا نیست برای خانم ها، بلکه چی هستن؟ بلکه بسیار والا هستن. یعنی آدم عظمت رو از این همسر، بزرگی و عظمت رو از این همسر درک میکن. مرفوعه یعنی بسیار رفیع. حالا اون رو بگذاریم کنار. این بعضی از روایات آمدن اینو، چون آیه قرآن بلافاصله بعد از و فروش مرفوعه میگه انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا، میره تا آخر. بعضی از روایات آمدن این فرش رو به معنای فرش معمولی گرفتن و فروش مرفوعه یعنی فرش های گسترده، فرش هایی که بسیار عالی هستن. حالا عالی بودنش هم تو روایت آمده. حالا ببین روایت بعدی رو هم بخونیم براتون. آیه بعدی سوره الرحمن آیه 54 و 55. متکئین علی فروشن، اینجا فروش رو به بنای همون فرش معنا کرده، بطائنها من استبرق، میگه که اونجا روی فرش هایی هستن که آستر اینا آستر داره. آسترش چی هستش؟ آسترش حریره، من استبرق. استبرق حریره، سبز. در واقع آستر دیدی یه مقدار با پارچه معمولی فرق داره، یه مقدار کلوفتر هستش، محکمتره. میگه یه حریر محکم سبز رنگی هستش اونجا. این آستر اون در واقع بستری هستش، فرشهایی هستش که اونجا هستن، ابریشم زخیم. و جنل جنتین دان، که میوه چیدنش هم دسترس هست. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، که این هم آخرش بسیاری از آیات سوره الرحمن هست. کدام یک از نعمت های پروردگارتون رو تکذیب میکنید، منکر هستید؟ توضیح داده نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. راجب این فی قوله تعالی و فروش مرفوعه، راجب این فروش مرفوعه فرمود که ارتفاعها لکما بین السماء و الارض مسیرت و خمسمعت سنته. میگه این انقدر رفیعن این فرش ها، این چیزی که شما روش استراحت میکنن اینها، که بزرگی و بلندیش مثل برای شما مثل این هستش که بین گستردگیشون اشتباه خوندم، عذرخواهی میکنم. ارتفاعها لکما، لکما یعنی مثل اون فاصله است که شما درک میکنید از بین آسمان و زم، اینقدر این بلنده این ارتفاعشون که مسیر 500 سال راه هستش. این از گستردگی اون فرشا رو داره میگه که این چه خبر این هست. بعد حضرت در یه روایت دیگه میفرماد که اگر یه فرش از سر این پرت بشه پایین، بیفته پایین، 100 سال طول میکشه که برسه. بخواد عظمت اونجا رو بگه، برای شما اینجوری هسته، یه همچین ارتفاعی اونجا داره. خب یه صلوات خط بفرمایید. محمد و آل محمد و اجل فرج. 5 دقیقه وقت داریم، نمیشه دیگه. حالا حیف اینو بخواستیم رو تختای بهشتی که حالا بمونه برای جلسه بعد. قرار از این که قرآن اینا رو داره برای ما ترسیم میکنه، ائمه وقت گذاشتن برای این کار، پیغمبر هی اینا رو توضیح میده، برای این هستش که انسان بفهمه که این نیز بگذرد، یه چیزای منتظر شماست. بی خود خودتون رو اینجا علاف نکنید، معطل نکنید، آلوده نکنید خودتون رو به چیزهای ضعیف. دستورات شرع رو اجرا بکنید. مثل کسی میخواد یه حجاب داره، میخواد هزار یه جور جون میکنه، میخواد رعایتش کنه. یا یه مرد باید یه سری واجبات رو رعایت بکنه، میبینه که رعایت نمیکنه تو احکام شرعیه و اینها، یا تو اخلاق خیلی بالاتر از اون. خب میخواتون رو معطل نکنید. اون چیزی که اونجا منتظرتون هست اگه ببینیدش، اینجا در روایت مؤمن میخواد جونش در بیاد، اونجا میبینه میخواد جونش در بیاد. برای همین خودتون رو معطل نکنید. چرا اینو ترسیم میکنه؟ میخواد به یه قصه اینجا رو، بله، محدودیت های اینجا، اگه در راه خدا اذیت میشید، مجبورید گرسنگی بکشید، تشنگی بکشید، گرما بکشید، دوری از همسر بکشید، نمیدونم دوری از خانواده بکشید، نمیدونم تقوا داشته باشید، عفت داشته باشید، سخته. اما حواستون باشه که این نیست بگذرد. تای این مشکلات و گرفتاری ها میرسه به یه دری که وقتی باز میشه همه قشنگی ها و زیبایی ها و لذت ها و آرامش ها و عزت ها و بزرگی ها اونجا در انتظار شماست. اینجا خیلی عقده ای نشید. چیزی که متاسفانه خیلی وقت آدم ها رو اذیت میکنه همین عقده است و حسادت. حسادت حسادت به نعمت های دیگران میکنن. خب حسادت کار بسیار اشتباهیه، کار بسیار احمقانه‌ایه. بعدم چیزی دست آدم نمیده با حسادت، آدم به کجا میخواد برسه؟ فقط جز گناه میکنه و دور میشه. هر چی هر که دارند خب مبارکشون باشه. خداوند همونم به تو خواهد داد، بالاتر از اونو به تو خواهد داد. حضرت بفرماید خدای با من یه کاری کن، وقتی که به کسی میرسم که یه نعمتی رو داره، به جایی که حسادت بکنم و ناراحت بشم، بتونم دعا کنم که بهترش رو تو به من بله بهترش رو تو به من بدی. چرا حسادت بکنم آدم؟ آم مبارکشون باشه. بعدم هر که داره داره حالشو میبره دیگه. آه؟ به قول امروزی داره چیکار میکنه؟ داره لذتشو میبره دیگه. حالا تو الان بهت نمیدن اون لذتو، یعنی چی؟ اون که داره میبره داره مصرف میکنه از لذتش. سهمش داره از کجا کم میشه؟ از ابدیت داره کم میشه. توی که برات ذخیره شده، خب سهمت میره بالا اون طرف دیگه، سهمت میره بالا. میخوام اینو بگم قیمت هر دوش خیلی گرونه، چه لذت‌های دنیایی قیمتش خیلی گرون تموم میشه پای آدم. چون از کدوم طرف کم میشه؟ از اون طرف کم میشه. و قیمت بلاهای اینجا و مصائبای اینجا خیلی گرونه، چون اونور ابدی پاتون حساب میکنن. اینجا محدود شما محرومیت داشتید، ولی اونجا چی پاتون حساب میکنن؟ ابدی حساب میکنم پاتون دیگه. حالا هی هرس و جوش و نراته اعصاب و نمیدونم بدبخ شدم و بیچاره هستم و من غم فلک زدم و من نمیدونم چرا شوهرم اینجوریه، چرا زنم اونجوریه، چرا بچه هم اینجوری کردن، چرا رویم خانواده همسرم خانواده خود. اصلا بیا بیرون، مثلا ذهنتو بیا بیرون. پیغمبرم اینا رو داشته، ائمه هم داشتن، اولیاء خدا داشتن، همه این مسائل و مشکلات رو داشتن. بنابراین خوش باش پیر خرد پیشه نورانیم، برد ز دل زنگ پریشانیم. گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران از جهان شاد باش. خدا رو شکر که چیه؟ میگذره. خدا رو شکر که میگذره دنیا، چیزیش باقی نمیمونه. خدا رو شکر. خب دیروز رفتم تشییع جنازه یه مادر شهید. اون موقع که بچه های شهید شدن، دو تا پسرش تو فاصله خیلی کمی به شهادت رسیدن. من از اقوامم بودن، ندیدم. حالا خانم بنده که از نزدیکتر با ایشون آشنا هست، با ندیدیم یه ناراحتی. حتی تو خلوت یه موقع آدم تو جلوت قویه، خودشو نشون میده، تو خلوت مثلا یه ذره احساسه شکل. دو تا پسر دست گل، بعد یکیشون هم عقد کرده، اینجوری رفتن. ولی نه، این تو خلوتش هم آروم، مؤمن، شاد. به این زن آدم نزدیک میشد، به این مادر شهید، اصلا بوی معنویت، بوی بهشت، بوی آرامش، بوی خدا، یاد خدا اصلا تو دل آدم بود. دیروز به رحمت خدا رفت. چیزی که همش ذهن منو بالا سر ایشون که دفنش میکردن و بعدش مشغول بود، گفتم الان این کجاه؟ این خیلی بالاتر از شهدای خودش هست. خدا رحمت کنه آقای افشار رو، رحمت الله تعالی علیه. قدیمی های مؤسسه یادشون هست، آقای افشار. آقای افشار خیلی زحمت میکشید، یه پیکانی داشت، میومد کار میکرد، خودش و خانم بزرگوارشون اینا میومدن اینجا کار میکردن، پسراشون اینا. و آقای افشار تو جوانی مریض شد، یعنی فکر نمی کنم به 40 رسید، یه مریضی گرفت که ذوب شد. این یواش شروع شد، مغزش جمع شد یه طوری که دیگه اصلا کلن تمام مشاعرش رو از دست داد. بعد حافظه‌شو از دست داد، بعد بدنش همینجوری چند سال این خانم بزرگوار ایشونشون رو پرستاری میکرد و آب شد. یعنی مریضش اینجوری بود که اصلا آب شد، اصلا یه ذره 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 کوچیک شد تا به رحمت خدا رفت. آره، من بالا سرش هم رفتم برای عیادتش. بعد وقتی خبر دادن که ایشون به رحمت خدا رفته، گفتم الان این با این عشقی که توی این مؤسسه کار میکرد برای اسلام و امام زمان و اینا، خودش خانواده بزرگوارشون کار میکردن، گفتم یعنی کجاه زج کشید، چقدر روح جهاد و روح مبارزه بود، بعدم چند سال اینجوری آب شد تا از دنیا رفت. بعد هفته گذشته خانومش رو دیدم، گفتم که خب تسلیت مجدد گفتم بهش اینها، گفت چند تا از این نیکان و مؤمنین خوابش رو دیدن، گفتن که ما الان با شهدا هستم. همینه دیگه، همین آدم با نیتش به جایی میرسه که با عملش، ولی با عملش نمیرسه هرگز، ولی با نیت چرا؟ با نیت میرسه. با شهدا هستم، حالا از شهدای بزرگیرم اسم آورده بودن، این من با اونا هستم، کنار اونا هستم، حقش هم همین بود. میخوام بگم دنیا میگذره، اصلا احمقی واقعا انسان بشینه قصه بخوره برای اینجا. بیام بفهم من بکا علت دنیا دخلن نا. این حدیثی که همیشه تکرارش کردم، سالها دارم براتون میگم، کسی قصه بخوره واقعا جهنم دوره خودش درست کرده، هم دنیاشو خراب میکنه، هم چی؟ هم آخرتشو. آی الان پژمرده شدم، آی الان افسرده شدم، آی الان نمیدونم چیکار کنم، آی الان دیگه نمیدونم چه اینو چنانه. قصه نخوریم، کوچیک میشیم. قصه انسانو ذلیل میکنه، کوچیک میکنه، خوب نیست. خب حالا شما فکر کنید کسایی که یه فعل مثلا خدای نکرده توی این قصه خوردن، به حسادت میفتن، به چشم و همچشمی میفتن، به مقایسه میفتن، یا به کارهای خیلی بدی توطئه میکنن که نعمت کسی گرفته بشه، یا برای یکی میزنن که یه نفر از یه نعمتی چیکار کنن، یه نفر رو محرومش بکنن تق تو این حسادت ها از چیزی، اینا دیگه خیلی بدبختن. یا اینکه مثلا خودشون رو میکشن، اصلا خودکشی میکنن، اینا دیگه اینکه خود کسی که خودکشی میکنه برای همیشه تو جهنم نجات پیدا نمیکنه به خاطر همینه، این خیلی بده. خب انسان اینا رو خدا داره به ما میگه که ما چی یاد بگیریم؟ اسم مبدل رو یاد بگیریم. اسم چی؟ مبدل. یه وقتی این آیاتو میخونی، روایاتو میخونی، هر چی سختی میکشی تبدیلش کن به این آیاتو، تبدیلش کن به بهشت. تبدیل کن به چی؟ به بهشت. خدا رحمت کنه دختره مرحوم علامه مجلسی رحمت الله تعالی، دختر فاضله‌ای داشت، افتاد پا شکست، بعد رفتم بالا سرش دیدم داره میخنده، پا شکستن شوخی نیست. بعد گفت دارم به اجری که خدا قراره به من بده میخندم. چقدر تسلط روحی میخواد، چه انسان داره زجر میکشه و فکر پاداشش، فکر پاداش. همیشه ما باید همینطور سیستم تبدیلمون رو راه بندازیم. این آیات و روایات برای این است که ما مسلح بشیم به اسم شریف مبدل، که اگر سختی داریم چیکار کنیم؟ تبدیل بکنیم، نه که احمقانه بشینیم قصه بخوریم، به حسادت بیفتیم، به چشم هم چشمی بیفتیم، به بریدن رزق این و اون بیفتیم، به از دور خارج کردن این و اون بیفتیم، نمیدونم آتیش بگیریم. اینا کار آدمای نادان هست. نه، دیگران رو محدود بکنیم، رزق دیگران رو از بین ببریم، اینا خیلی کارهای خطرناکه. نه، بشین لذتشو ببر، اگه سختی داره میاد بشین لذتشو ببر، بعدش استفاده کن. بتونیم بخندیم به غمها، به مشکلات بتونیم بخندیم. و الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی